أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به استدلال مشهور بود به آیه شریفه فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بر این که خمس شش قسمت می شود بر اساس آنچه که در این آیه شریفه ذکر شده. اشکالاتی به مسلک مشهور مطرح شده بود. اشکال اول اشکالی بود که حضرت امام و برخی از بزرگان دیگر مطرح فرمودند که مالکیت خدا معقول نیست نسبت به اموال. بگوییم خدا مالک اعتباری است غیر معقول هست. در جلد دوم کتاب البین صفحه 493 فرمودن که خدا مالک تکوینی است نسبت به همه چیز. شما اگر بگویید که مالک اعتباری خمس مالک اعتباری یک ششم خمس هست، این درست نیست. ولذا این مسلک مشهور که از آیه شریفه استفاده کردن که خمس ملک شش گروه هست به نحو تساوی تمام نیست. اشکال دوم اشکال مرحوم شیخ فیاض زنجانی بود که گفت ظاهر تقدیم لله حق هست، یعنی تمام خمس اختصاص به خدا دارد. این که ما بیاییم فقط یک ششم خمس را برای خدا قرار بدهیم، این با ظهور تقدیم لله در حق نمی سازد. لله خمسه. ولذا باید بگوییم که ولایت تمام خمس اولا و به ذات با خداست، چون ولایت ذاتیه از آن خداست. ان الحکم الا لله. و بعد برای پیامبر است و بعد برای امام. این فرمایش ناتمام هست برای اینکه اولا تقدیم جار و مجرور و یا ظرف فرمودن علماء ادب که مفید حصر نیست. صداره زیدون مفید حصر نیست. و ثانیا در صورتی تقدیم لله مفید حصر بود که ولی رسول ولی ذل قربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل عطف نباشد بر لله. و الا مثل این می شود بگیم لزیدن هاذه الدار ولعمرن ولبکرن ولخالدن چه ظهوری در هست دارد. پس این اشکال دوم درست نیست. چه فرقی میکنه؟ اشکال سوم گفته شده که این که در سه مورد لام تکرار شد، لله، للرسول، لذی القربا، و در ستای دیگر لام تکرار نشد، معلوم می شود که این استظهار مشهور درست نیست که می گویند شش گروه مالک خم هستند. این اشکال هم ناتمام هست، چون تفنن در تعبیر برای عدم ملالت از تکرار حرف لام یک امر عرفی، چون برای اینکه ملالت آور نباشه اشکال نداره بگن لزیدن هاذه الدار و لعمرن و بکرن و خالدن و حسنن و حسینن. چرا؟ یک وقت دیگر اون که بگیم در سه گروه اخیر لام به کار نرفت، پس معلوم می شود اونها مالک نیستند بلکه مصرفند و لذا قول مشهور ناتمام هست، نه، می توانن اون سه گروه یتاما و مساکین و ابن السبیل شریک باشند در خمس و عطف شوند به ذی القربا، نام بر سر همه اونها در میاد. نه، همه جا نیست، فقط در ضمیره. اشکال چهارم گفته شده است که اگر بنا بود آیه شریفه بخواهد بفرماید که شش گروه مالک خمس هستند، وجهی برای تکرار لام نبود. خب می گفتن لله و الرسول و ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، یک لام می آوردن، می گفتن این شش گروه مالک خمس هستن. این که تکرار بشود لام عنایت زائده ای دارد، نشان می دهد که می خواهد بفرماید تمام خمس در ابتدا برای خداست، یعنی ولایتش با خدا، و تمام خمس ثانیاً و بالعرض ولایتش با رسول است، و تمام خمس در طول پیامبر اکرم ولایتش با امام است، و اون سه قسم یتاما و مساکین و ابن السبیل هم مصارف هستند. این مطلبی است که جناب آقای سید کاظم حائری بیان کردند. این مطلب هم به نظر ما ناتمامه. اینها در حدی نیست که اشکال به مشهور تلقی بشود. چه اشکالی دارد برای بیان شرکا بگیم هذا المال لزید و لعمر و لبکر و لخالد؟ تکرار نام ما اینقدر در بیان عرفی نباید سخت گیر باشیم و چیزی که عرف جزم به آن ندارد در مرحله ظهور ما نباید تحمیل بکنیم بر خطابات کتاب و سنت. قرآن کریم مشتمل است بر بیانات عرفیه. انما یسرناه به لسانک.
حتما باید کلمه بنده
حالا این کار که برخی از مفسرین می کنند که برای جزئی ترین مطالب در قرآن می خواهند نکته ذکر بکنند، اگر در حد احتمال باشه اهلا و سهلا، اما برای استظهار واقعا مشکل ما بیاییم قرآن را که یک بیان عرفی برای عموم مردم و مخاطبش عموم مردم هست و نه فلاسفه و نه حکما، معجزه بودنش به همین نحوه است که با همه این تحدیها و اعجازها همه اونها درست، اما کلامی است که برای مردم بیان شده است، هدن للناس نه هدن للفلاسفه و الحکما. این که مرحوم ملا صدرا نمیدونم از آیه ثم انشأناه خلقا آخر مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء را در روح انسان استظهار می کنند، از الا الذين امنوا وعملوا الصالحات حکمت نظری و عملی را استخراج می کند و ها کذا، ما اونا رو نمی فهمیم. تا اونجا می توانند به نام قرآن سخن بگویند که قابل تفهیم به عرف باشد. اگر عرف نپذیرفت نمی شود به عنوان ظهور کتاب مطرح کرد، بله به عنوان احتمال مانعی ندارد. و لذا این حالا اتفاقا این صحیحه زراره از جمعت خدمتون که به ما عرفت ان المذهب بعض الرأس قال لمکان البا، بهترین استدلال عرفی که مجال توضیحش اینجا نیست، رجوع کنید به مستمسک مرحوم آقای حکیم ببینید چجور استظهار عرفی میشه. همون صحیحه زراره که من فرصت نیست توضیح بدم، این دلیل نمیشه که ما هر رتب و یابسی رو به اسم تفسیر قرآن به خورد خلق الله بدیم و تفسیر به رد دیگه بیمصداق میشه، دیگه همه کارهایی که ما میکنیم میشه تفسیر صحیح. خب فعین تفسیر رو بره حالا اجازه وارد اون بحث. پس این اشکال چهارم درست نیست. اشکال پنجم، گفته میشود که در این آیه شریفه ما بعد از لله و رسول چهار گروه میبینیم ذکر شدن. یک ذل قربا، البته به لسان مفرد، نه ذل قربا، ذل قربا. و یتاما و مساکین و ابن السبیل. مشهور گفتن ذل قربا یعنی امام معصوم. یتاما و مساکین و ابن السبیل هم از سادات و هاشمیین. اشکال اینه که هم در رابطه با ذل قربا که مراد امام معصوم باشد مبعدهایی هست، هم این که مراد از یتاما و مساکین و ابن السبیل خصوص سادات باشند مبعداتی هست. اما راجع به ذل قربا، اولا شما این رو توجه دارید، ذل قربا سه احتمال درش هست. یک، ذل قربا به معنای نزدیکان خود مکلف، نزدیکان و خیشاوندان خود شخص. و آت المال علی حبه ذل القربا و الیتاما و المساکین، سوره بقره آیه 177. اون که مشهور گفتن تقسیم شیشگانه به این است که بگیم ذل قربا یعنی امام معصوم، یتاما و مساکین و ابن السبیل هم یعنی یتاما و مساکین و ابن السبیل از سادات. وقت این مطلب اگر مبعدهاش قوی بشه، طبعا تقسیم بندی مشهور به هم میریده دیگه. این تقسیم بندی مشهور به هم میریده. حالا میریده آخرش نمیشه تحفظ کرد بعد شیش سهمی. اشکال منتها از این مرحله شروع میشه که میگن ذل قربا، یک احتمالش اینه که آنه نزدیکان و خیشاوندان خود شخص باشه. و آت المال علی حبه ذل القربا و الیتاما و المساکین، که مراد نزدیکان خود شخص هست. بقره آیه 177. و بالوالدین احسانا و بذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، همسایه نزدیک و همسایه دور. نساء آیه 36. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. نحل آیه 90. و اذا حضر القسمة اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه. اگر در هنگام ارث نزدیکان یتاما و مساکین حاضر شدن، تکخوری نکنید، به اونها هم از این ارث خودتان مقداری پرداخت کنید. نساء آیه 8. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. انعام 152. و ما کان للمشرکین ان یستغفر و ما کان للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. توبه آیه 112. و ان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. اینم فاطر آیه 18. خب مسلمه که اینها به معنای اولوال قربای پیامبر اکرم نیستن. این احتمال در آیه خمس نیست که یک سهم رو به انسان به نزدیکان و خیشاوندان خود بدهد، اما احتمال دوم این است که نزدیکان و خیشاوندان پیامبر اکرم باشد که اهل سنت این را گفتند. ابن جنید هم در امامیه گفتن همین حرف گذره. احتمال سوم اینه که مراد امام معصوم باشد. گفته می شود که بعید است که مراد از ذل قربا امام معصوم باشه. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که این آیه در زمان نزول مصداق نداشت، چون در زمان نزول سال دوم هجرت جنگ بدر شده، غنائم بدر رو که به دست آوردن این آیه نازل شده. خب در اون زمان که امام معصوم نداشتیم، در حالی که مفاد ظاهر این آیه و روایاتی که آمده است این است که پیغمبر سهم ذل قربا را داد در هر شبه خدمتتون که نه مراد امام از اونایی که میگن امام معصوم به ما هو امام معصوم. ولذا در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام این سهم امام حق امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام از سهم امام نصیبی ندارد. مشهور اینو میگن دیگه. خب حالا اجازه بدید بس در صحیحه ربیع ابن عبدالله حدیث 3 از ابواب قسمت الخمس باب 1 داره. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، تا میرسه اینجا، ثم یقسم الاربعه اخباط بین ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابناء السبیل یعطی کل واحد منهم حقا. اولا میبینید در این صحیحه ذوی القربا، این دارش اینه که در یک زمان بیش از یک ذوی القربا ما داریم. امام معصوم اگر هم باشد در زمان پیامبر اکرم خب فقط امیرالمؤمنین بوده دیگه. خلاف ظاهرتون یعطی کل واحد منهم حقا و کذلک الامام یأخذ کما اخذ الرسول. امام کاری می کند که پیامبر کرد. یعنی چی؟ یعنی خمس را بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل تقسیم می کند. اگر بنا باشه ذوی القربا خود امام باشه که این جور نمیاد با این که، چون میگه امام یک سهم برای خود ور میدارد بقیه را میدهد به ذوی القربا، بناش که ذوی القربا غیر از امامه. خب حالا اگر مراد از ذی‌القربا در آیه امام معصوم خصوص امام معصوم نبود، مطلق بنی هاشم بود، اون وقت به قرینه تقابل الیتاما و المساکین و ابن السبیل هم میشن غیر بنی هاشم، چون بنی هاشم شدن ذی‌القربا. یتاما و مساکین و ابن السبیل میشن غیر بنی هاشم چون تقسیم قاطع شرکته. اون یه ذی‌القربان دیگه در رابطه با این یتاما و مساکین و ابن السبیل هم گفته میشه که اراده خصوص سادات بعید، مبعدهایی که دارد یکی اینه که اولا نسبت سادات یتیم و مسکین و ابن السبیل به کل مسلمین، یعنی یتام سادات و مساکین هم و ابناء السبیل هم نسبتش به یتام المسلمین و مساکین هم و ابناء السبیل هم نسبت نادره دیگه. و شما اطلاق آیه رو که داره الیتاما و المساکین و ابن السبیل میخواید هم کنید بر فرد نادر و هم مطلق بر فرد نادر مستحجن هم. این یک مبعد. مبعد دیگر، این آیه در سال دوم هجرت نازل شده، در اون زمان بنی هاشم که مسلم بودند، عباس ابن عبدالمطلب که مسلم نبود هیچ، اینهایی که از بنی هاشم در کنار پیغمبر بودند و مسلم بودند، یتاما و مساکین و ابناء السبیلشون کجا بود؟ حالا مساکین ممکن بود داشته باشند، اما یتاما ابن السبیل نداشتن، مورد نداشت. و در همون جنگ بدر در روایات ما و در تاریخ آمده که پیغمبر اکرم اینها این خمس رو تقسیم کرد به فقراء مهاجرین، نه به فقراء بنی هاشم، و دو سه نفر هم از انصار، از فقراء انصار در تاریخ نگفتن که پیغمبر اکرم اومد به فامیل های خودش به این معنا که بیاد، که در تاریخ بگن آمد به فقراء و ایتام و ابن السبیل از طرف خدمتتون که بنی هاشم خمس داد، که در این روایت، در این خود این روایت سعی ربی و بعضی روایت دیگه داره که یعطی کل واحد من هم حقا، پیغمبر هرگاه مغنم گیرش می اومد این کارو میکرد. از جمله در غزوه بعد که شأن نزول این آیه غنیمته، آخه یتامای سادات کجا بود؟ ابناء السبیل سادات کجا بود؟ حالا اگر فقراء سادات داشتیم، اگر داشتیم، اونم در تاریخ که نیامده، در تاریخ میگن تقسیم کرد پیامبر تقسیم کرد پیامبر غنیمت را به مسلمی به این خمس غنیمت را به فقرا مبعد سال دوم هجرت مبعد دیگر مبعد دوم این که همین آیه شبیه این آیه در آیه سه آمده در سوره هشت و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ضمن این آیه داره للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. بقیهش رو باید قرآن رو بیارم دیگه، تا همینجا بیشتر حفظ کنم. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. خب این سعی رو دادن به این فقراء مهاجرین در چیز اموال یهود بن نظیر بود. یهود بن نظیر که اموالشون رو گرفتن، حضرت بین مهاجرین تقسیم کردن. در تاریخ هست، در روایات هم هست، دو سه نفر از انصار هم چیزی گیرشون اومد. اصلا بحث سادات نبود، به سادات ندادن. میدونم فرض اینه همون مضمون آیه غنیمت دقیقا اونجا آمده و در برخی از روایات آمده که سید به منزلت المغنمه، که روایتش رو میخونید در صحیحه. اونو بخونم برای اینکه در صحیحه محمد ابن مسلم، بله، حدیث 12 باب 1 از انفال میگه و اما قوله ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فهذا بمنزله المغنم. حدیث 12 باب 1 از ابواب انفال. خب اینم که به فقراء مهاجرین داده شد. فقراء مهاجرین مسلم شجر نامه جعلی هم نداشتن، شجر نامه حقیقی هم نداشتن و هیچ جزء سادات نبودن. بله، للفقراء مهاجرین. بابا باید به سادات، به سادات
نه
بخدا
سادات نه بخدا سادات نیست که
خب اینا منشأ نمیشه که آخه گفت یعطی کل واحد حقاً. شما میگید مورد نداشت؟ نه، خود کان النبی پیامبر یعطی کل واحد حقاً. خب این هم مبعد چندم؟ مبعد بله. هر جبه سلمت این که خب البته یه مبعد چارم ضعیفی هم هست و اون روایت توحف العقوله. یکیش روایت توحف العقول صفحه 341 می فرماید که فقمت تقمت رسول الله الغنیمه التي قبضا بخمسة اسهم فقبض سهم الله لنفسه و سهما لقرابته من بني عبد المطلب فانفذ سهما لأيتام المسلمين و سهما لمساكينهم و سهما لابن السبيل من المسلمين فهذا يوم بدر. خب حالا این در توحف العقول انفذه یعنی اج تنفیذ کرد یعنی اجرا کرد رساله منصوب به امام صادق علیه السلام. آخرین مبعث این روایت هست که از کمت خدمت این که الان خوندیم صحیحه محمد ابن مسلم زیلش که همین آدرس داریم حدیث 12 انفال باب 1 وسائل شیعه جلد 9 صفحه 527 داره که و اما قوله ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فهذا بمنزله المغنم کان ابی یقول ذلک ولیس لنا فیه غیر سهمین. ما فقط دو سهم داریم، سهم الرسول و سهم القربا، ثم نحن شرکاء الناس، شرکاء الناس فی ما بقیه، یعنی ما در بقیه با مردم فرق نداریم. خب زد میدونم، حالا ما فعلا مبعدها رو میگیم، نه این صحیحه محمد ابن مسلمه، این هم
نه
بعد از خوب از بیشتر از زکاته و معمولی یاد نوشتم یادم نه. خب این مبعد هم که الان آقا یادم آورد نوشته، یعنی تنظیم کرده بودم بگم، و اون اینه که اینو حضرت امام داره و جناب آقای هاشمی هم در بحوث این رو مطرح میکنه، چون ایشون هم از کسانی که قبول نداره که خمس حق ساداته، سید خودش بخواد منکر صحب سادات باشه دیگه از شیوخ چه انتظاری هست. بله امام از دارد خدمتون که فرمودن که آقا اصلا خم این مالیات بزرگ اسلامی که 20% ارباح را شامل می شود، نصفش بشه سهم سادات، مختص به فقراء سادات، این در حالی که مسلم اضافه میاد. اون وقت زکات که در 9 چیز هست، اونم یک، اونم با درصد کمتر، بعضی از چیزا زکاتش 1/22، بعضی چیزا زکاتش 1/40، بعضی چیزا زکاتش 1/10، بشه برای کل فقراء جهان اسلام. اصلا تناسب نداره. امام میفرمود که بازار حالا بغداد رو مثال میزنم، اگر خمسشون رو جمع کنن تمام سادات فقیر دنیا اینا بی نیاز میشن، بقیه‌اش چیکار کنن؟ از این اگر حکومت لوکان العد لمحتاج هاشمیون ولا مطلبیون، اگر عدل باشه و حکومت اسلامی باشه، از جواب خدمت این که لمحتاج هاشمیون ولا مطلبیون. خب عدل خب نباشه که خب معلومه از گرسنگی ممکنه، بزرگان ما هم از گرسنگی هر شود که ندونن چه کار بکنن، اما اگر عدل باشه سادات با مختصری خمس بی‌نیاز میشن. این همه خمس و حساب کنی کلش بشه برای سادات، این تناسب نه. این مبعداتی که در رابطه با این آیه ذکر. حالا ما روایاتی که اونها مبعد این نظر است، به طور کل مبعد این نظر مشهور هست، اونها را هم مطرح میکنیم. روایت اول مبعد این نظر مشهور است و مقرب این نظر است که خمس یک حق است و اون هم حق امام مسلمین، یضعه حیث یشاء، که نظر حضرت امام هست و لذا حضرت امام فرمودند در کتاب الدین این شیستم که در برخی از روایات اومده یا حکم اولی بوده، حکم ابتدایی بوده بعد نقض شده مثلا، یا موقعی بوده که خود کم بوده اما بعدها دیگه نمیشه اینو ملتزم شد، شواهدی از روایات در رد نظر مشهور و اثبات این که خمس تماما در اختیار حاکم مسلمین هست مطرح میشه. من خب اون موقع اگر زکات که نمیدن به سادات فقیر، این شندرغاز خمس هم ندن به سادات فقیر، این سادات فقیر چه کار بکنن؟ ولی حالا خمس به صورت یک مالیات کلان در آمده. خب امام اینجور فرموده، حالا برسیم اما الان دیگه نه، در اختیار حاکمه. من عرض شود خدمتتون که انشاءالله این روایات رو روز شنبه بررسی میکنیم، روایاتی که در رد نظر مشهور به اونها استدلال شده.